خانم دکتر فاطمه منتظری رو قراری بشنم. خانم دکتر سلام به شما، بفرمایید، مشتاقی بشنیدم.
سلام و صد سلام به همه دلاوران، قهرمانان، ام از خانم یا آقا فرقی نمی کنه، بچه ها، کودکان، همه و همه. این یک صداییه داره و از ما یک تن واحد می سازه. چرا؟ نشأت گرفته از اتحادمونه. اتحادمون از کجا میاد؟ از احساس مسئولیت پذیریمون. و احساس مسئولیت پذیریمون چی برای ما میسازه؟ یک تن مستقل، یک بدن بنیانون مرسوس در برابر دشمن میسازه و باعث میشه دهانهای هممون وقتی باز میشه به یک صدا باز میشه. ببینید، امام رحمت الله علیه از اون اول این معمار کبیر انقلاب بهش اشاره کردن، فرمودن وقتی همه گفتید الله اکبر و این الله اکبر رو انقدر تکرار کردید و تو سر دشمن کوبیدید، دشمن عاجز شد و رفت. چرا؟ چون هدف الله بود و بزرگتری خدا را که بزرگترین بزرگتر هاست سر دنیا فریاد زدیم. خب حالا قشنگ داستان، حضرت آقا رحمت الله علیه هم بهش اشاره کردن، فرمودن فریاد بزنید الله اکبرتون یادتون نره. بله، حالا هم ما میگیم این یک صدایی ما نشأت گرفته از حس مسئولیت پذیریمون، نشأت گرفته از همدلیمون. در سوره تحریم قرآن کریم میفرماید کافران ظاهرشون با هم شبیه، اما دلهاشون از هم متشتت و دوره، اما مؤمنین دلهای متحد دارن. این اتحاد یک صدا می میاره، همه یک فریاد دارند الله اکبر. و ما در راه این آرمان بزرگ از مال و جان و فرزند و خان و مانمون گذشتیم. الله اکبر و پاینده ایران.
اگه بمیرم باورم نمیگذرم از هر چی که بگذرم، سارات دم ماست، جمهوری اسلامی ایران حرم ماست، رو دست اول فضل علمدار علم ماست، جمهوری اسلامی ایران آمانه حیات من حسین حسین تا کفن نمیگذرم از هر چی که بگذرم، از وطن نمیگذرم، پیراهن خونین شهیدان کفن ماست، جمهوری اسلامی ایران وطن ما، هر ذره این خاک همه جان و تن ماست، جمهوری اسلامی ایران وطن ماست، حیات من نزل اهل پیکارم، از هر طرف دارم تحت فرمان و امر علم دارم، رو پرچم اروا تاج خون تو رنگ همه نمیذارم. آه هیدر هیدر
همبستگی مردم رو باید در پشت صحنه ها ببینیم، جایی که آدم ها بینامانشون برای دلگرمی دیگران تلاش میکنن. مثلا توی ستاد های مردمی که داوطلب ها دور هم جمع میشن، یکی برنج میشوره، یکی غذا بسته بندی میکنه، یکی هم با لبخند ظرف ها رو بین رزمنده ها یا نیروی خدمت رسان پخش میکنه. شاید این کارها به نظر ما ساده باشه، اما پشتش یک حس بزرگ خوابیده. حس این که کسی تنها نیست و پشت سرش دلهای زیادی ایستادن. مثلا وقتی مادری با عشق غذا آماده میکنه و میگه این سهم یکی از بچه های ایرانه، همون اون لحظه یعنی امید زنده است. و برنامه به نام ایران از همین صحنه ها صحبت میکنه و از آدم هایی که باور دارن با مهربونی و همدلی میشه سخت در این روزها رو هم پشت سر گذاشت و آینده ای روشن‌تر ساخت. از طرف دیگه روایت ایستادگی رو میشه در دل رزمنده هایی دید که با امید به پیروزی قدم در میدان میذارن. جوون هایی که شاید از شهرهای مختلف اومدن، اما وقتی پای دفاع از میهن وسطه همه یک دل میشن. یکی از شمال اومده، یکی از جنوب، یکی از دل کویر، اما وقتی اینا کنار هم میستن انگار سال هاست هم دیگر رو میشناسن. لحظه هایی هست که یکی از اونها به یاد خانوادش میفته، اما بازم با لبخند ادامه میده، چون میدونه پشت سرش مردمی هستن که دعا و امیدشون همراهشه. حتی وقتی سختی ها زیاد میشه، امید به پیروزی باعث میشه قدم ها محکم تر برداشته بشه. ما توی این روزها و شبها هر لحظه یک صدا همدل بودیم با تمام اون شیرمردایی که پای لانچرها نشستن و از جونشون گذشتن. میپرسین کجا هم صدا شدیم؟ بذارین براتون بگم. همون موقع هایی که زیر بارون و برف و تحت هر شرایطی با زن و بچه کوچیک خودمون رو رسوندیم نزدیکترین میدون محل زندگی. آره، همون موقع ما با هم دیگه یک صدا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیل صمیمی هستم از استان تهران، شهرستان ورام. در پی این حملات و هجمه هایی که آمریکا و اسرائیل مستکبر داره به ایران وارد میشه، یک مورد هست که باعث میشه این ایران همیشه جاودانه و سرفراز بمونه و شکست ناپذیر باشه، و این ایران یک صداست. ایران یک صدا چیزی که با هزاران هزار موشک هم نمیشه تخریبش کرد، چون در دل تمام ایرانی ها این وجود داره و اون افراد وطن فروشی که میان میخوان این ایران یک صدا رو منحل کنن، حتی یک رگ ایرانی هم ندارن. در هر جای دنیا هم اگر فرد واقعاً ایرانی باشه، این ایران یک صدا رو در خودش جای داره.
روزها شعرا و اهالی قلم بیکار ننشستن، واژه ها رو به خدمت گرفتن برای اینکه از این حماسه‌ای که مردم در کنار نیروهای مسلح و فرماندهان دارن رقم میزنن بگن. میخوام یه شعر براتون بخونم از آقای محمد شهریار. انسان نوشتیم، از ایران سرودیم، برای وطن از دل و جان سرودیم، نوشتیم و گفتیم و خواندیم هر دم، هماره دمادم فراوان سرودیم، برای غرورش، برای شکوهش، به هر کوچه و هر خیابان سرودیم، شکستیم اما هنوز استواریم، اگر زخمی اما رجزخان سرودیم، سراسیم خود را به دریا رساندیم، فشردیم لبرا و توفان سرودیم، چه شبها که با آسمان تا دم صبح تو را ای وطن زیر باران سرودیم، به شوق تو با روی خندان نوشتیم، ز داغ تو با چشم گریان سرودیم، و هر جا که نام تو را خوانده بودیم کنارش ز شاه خراسان سرودیم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای قصیده غزل خان سرودیم. اگر سر بلندیم، اگر سر به زیریم، از ایران، از ایران، از ایران سرودیم.
وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون
یک صدا چیزی نیست که ما یک شبه بهش رسیده باشیم. خیر، ایران یک تاریخ داره، یک تمدن با شکوه داره و در پس این ورقهای تاریخ هر کجا رو که نگاه میکنیم مردمانی داشته که همیشه باعث افتخار بودن. توی دل مردم این سرزمین همیشه زنده مونده. در برنامه به نام ایران از آدم‌هایی گفتیم که با مهربونی، ایستادگی و تلاش کنار هم آینده رو می‌سازن. از کشاورزی که زمین رو زنده نگه می‌داره، از مادری که دل خونه رو گرم می‌کنه، از جوونی که برای فردای بهتر قدم برمی‌داره. و این قصه ها همینجوری ادامه داره ها، تموم نمیشه. چون تا وقتی دل‌ها برای ایران بتپه، روایت یک صدایی و یک پارچگی مردم ایران هم ادامه داره. ممنونم از همراهیتون. وقت عاقبتتون به خیر. میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند. خداحافظ.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. طوفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فرا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
ایران. ما چون خانه با مهر مادرانه، رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود، در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم: اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
حدیث سر،
به نام خدای کلمه و قیام. امروز از مردی میگیم که آرمانش رو با گچ بر تخت سیاه مساجد نوشت و با صبر در دل خودروهای در حال حرکت خستگی رو به زانو در آورد. کسی که میگفت انقلاب پیش از آن که در خیابان رخ دهد باید در جان جوانان ریشه بدواند. امروز میخواییم روایت بکنیم از مردی که هم معمار تشکیلات بود و هم علمدار آگاهی.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود، یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دوتا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم، من تأکید دارم
هرچی میتونن کتاب تهیه کنن،
و بازم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب های بیگانه بینیاز کنن، که بتونیم کتاب های با فرهنگ خودمون، با جهتگیری های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
دهه 40 در قم، در روزهایی که ساواک سایه به سایه مبارزان رو میپایید، سید علی خامنه‌ای و یارانش در حال پیریزی اولین تشکیلات مخفی علما بودند. جالبه بدونید که خیلی از بزرگان بعدها حتی نمیدونستن او یکی از معماران اصلی جامعه مدرسینه. سید علی خامنه‌ای عضو گروه سری 11 نفره‌ای بود که جلساتشون رو با نبوغ مدیریت می‌کردند. تصور بکنید آقای مصباح یزدی صورت جلسات رو با یک خط رمزی می نوشت، خطی شبیه به علوم غریبه و جادو. حتی اول دفتر نوشته بود کتابی در علوم غریبه یافتم و رو نوشت کردم تا اگر به دست ساواک افتاد فکر کنن با یک متن قدیمی جادوگری طرفند، نه نقشه یک انقلاب.
این سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
چند وقت اینجا بودید؟
من 8 ماه. من 8 ماه اونجا بودم.
ساواک خسته شده بود. هرچه او را احضار می کردند او راهی نو پیدا می کرد. وقتی در مشهد ممنوع تفسیر شد به مسجد کرامت رفت و سنتی نو بنا کرد. سید علی خامنه ای تخت سیاه را به مسجد برد. او برای تبیین آرمانش مرز نمی شناخت و با تخت سیاه معارف را به جان هزاران نفر می ریخت. اما اوج این ایستادگی روزهای سرنوشت ساز بهمن 57 بود. در جاده کرج وقتی گروه‌های منحرف و مارکسیست قصد داشتن کارگران را علیه امام بشورونن او به قلب خطر رفت.
در واقع منم ندیده بودم شما. همینطور یقه باز و به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گوه ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودشو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم. به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم. تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه.
7 ساعت سید علی خامنه ای 7 ساعت تمام پشت تریبون ایستاد، حرف زد، استدلال کرد، شعارها رو شنید و با منطق جواب داد، تا جایی که خود کارگران مخالفان رو از کارخانه بیرون کردند. او ثابت کرد که قدرت کلمه از هر سلاحی برنده تره.
سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. ما که این جور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه ای باقی نمیمونه.
اما این مرد تشکیلات و نبرد قلبی بی نهایت صمیمی داشت. در همان روزهای پرآشوب اول انقلاب که وقت خواب و استراحت نبود، خودروی او اتاق خوابش شده بود. از این جلسه به آن جلسه در حال حرکت می‌خوابید و از همانجا با دوستانش تماس می‌گرفت و احوال پرسی می‌کرد تا رفیق بماند. سید علی خامنه ای آرمانش را در اتاقک های کوچک هم دنبال می کرد. در دهه 40 وقتی به همدان رفت برای 20 نفر دانش آموز چنان با جذبه حرف زد که وقتی وقت نماز شد بچه ها با دستپاچگی می زنیم کتها را جمع کردند و او را به اتاقک بالای شبستان بردند تا فقط از او بشنوند. او زمان نمی شناخت. برای او بیدار کردن یک ذهن خودش یک انقلاب بود. سید علی خامنه ای در کنار شهید مطهری، بهشتی و باهنر راهی را رفت که در آن مقاومت و روشنگری با هم گره خورده بود. از کلاس درس بچه های 16 ساله در تهران تا نبرد کلامی با چریک های مسلح در شمال که فقط به تفنگ تکیه داشتند، او فقط یک پیام داشت: تبیین کنید و بگذارید مردم بدانند. او می دانست که اگر تور نامرئی فرهنگی پاره شود، دیگر هیچ قدرتی جلودار یک ملت آگاه نخواهد بود.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی. یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی
و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده.
بله فرهنگ
نه
پیشرفت,
پیشرفت فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است.
میراث رهبر شهیدمان فقط پیروزی یک نهضت نیست، میراث او زیستن برای آگاهی است. او به ما یاد داد که میتوان سخت‌ترین تشکیلات را ساخت، 7 ساعت مدام برای کارگران حرف زد و در خودرو خوابید، اما هرگز از آرمان و مردم جدا نشد. سلام بر او روزی که آرمان‌ها را بر تخت سیاه مساجد حک کرد، روزی که واژه‌های حق را در جان هزاران جوان رویاند و روزی که بیداری نسل‌ها را زیباترین میراث سرخ خود قرار داد. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران به نیکی جاودان خواهد ماند.
صدای تو پابندم پس از یزدان